بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ساعاتی پیش آغاز به کار کرد. در ایران مجلس خبرگان رهبری با اعلام پشتیبانی قاطع از آیت الله خامنه ای به نخستین نشست خود پایان داد. و کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک درباره ایران گفتگو میکنند. با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم از شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این نخستین روز مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر 2009 میلادی، روزی پر هیاهو در نیویورک و خیابان‌های اطراف مقر سازمان ملل که رهبران بسیاری از کشورها در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی می‌کنند. در تهران اما هوا رو به سردی می‌گذارد و فردا هوای ابری در انتظار شماست و شاهد بارش باران‌های پراکنده خواهید بود. دمای هوا هم بین 13 تا 25 درجه متغیر است. آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، آرمان مصطفی مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای مصطفی،
با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید. 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در نیویورک با سخنرانی رئیس جمهوری برزیل آغاز شد. سپس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود گفت ایالات متحده نمیتواند به تنهایی همه مسائل جهان را حل کند و زمان آن رسیده است که همه کشورها در حل این مسائل مشارکت کنند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد انرژی هسته‌ای گفت وی همچنان به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران و کره شمالی متحد است و این کشورها باید پاسخگوی رفتار خود باشند. رئیس جمهوری آمریکا بر این نکته تاکید کرد که دموکراسی را نمیتوان از بیرون بر هیچ ملتی تحمیل کرد، اما این امر به هیچ وجه از تعهد آمریکا به دفاع از حقوق بشر در جهان نمیکاهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز قرار است در ساعت 1 بامداد به وقت ایران سخنرانی کند. آلمان هشدار داده است اگر محمود احمدی نژاد بار دیگر هولوکاست را نفی کند، نمایندگانش جلسه را ترک خواهند کرد. همزمان ایرانیان و گروهی از غیر ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در مقابل سازمان ملل گرد آمدند. در این زمینه گزارش هایی داریم که پس از خبرها خواهید شنید. در ایران مجلس خبرگان رهبری با اعلام پشتیبانی قاطع از رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که آیت الله علی خامنه ای تنها گزینه ای است که لباس رهبری امت بر قامتش زیبنده است. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی نخستین نشست امسال خود تظاهرات برای اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را فتنه و اغتشاشاتی نامید که استکبار جهانی در ایران برپا کرده بود. مجلس خبرگان همچنین انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری را به وی تبریک گفته است. بیانیه اجلاس خبرگان رهبری عصر چهارشنبه توسط آیت الله احمد خاتمی قرائت شد. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در نشست پایانی این مجلس شرکت نکرده بود و ریاست جلسه را آیت الله محمود هاشمی شاهرودی بر عهده داشت. وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 امروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. ریاست این نشست با دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا است. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و ایالات متحده 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان و همچنین خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست امروز حضور خواهند داشت.
با سپاس از آرمان مصطفی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. ابتدا به مقر سازمان ملل در نیویورک می رویم تا گزارشگر رادیو فردا به ما بگوید که چرا ده ها هزار تن در خیابانهای اطراف این سازمان بین المللی تجمع کردند. با یکی از گردانندگان برنامه های اعتراضی در نیویورک هم گفتگو می کنیم. گزارشگر دیگر رادیو فردا به شهر پیتسبرگ در آمریکا رفته تا از نشست گروه 20 گزارش هایی برای شما تهیه کند. با او هم گفتگو خواهیم کرد. و در ایران آیت الله حسین علی منتظری اعلام کرد اعتراف متهمان رویدادهای اخیر معتبر نیست. با یک پژوهشگر دینی در واقع در این زمینه گفتگو میکنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. اینک در اینجا از شما دعوت میکنم با ما به نیویورک بیایید تا گزارش زندگی گزارشگر رادیو فردا نادر صدیقی را بشنویم که ساعتی پیش در مقابل مقر سازمان ملل در بین تظاهر کنندگان بود. آقای صدیقی لطفاً بگویید که در آنجا چه میگذرد؟
مقام های محلی شهر نیویورک میگویند تا کنون تظاهراتی به این گستردگی و پرشوری از سوی ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل دیده نشده. انبوه ایرانیان در خیابان 47 که خیابانی طولانی و عرض دست کم 80 متر است به قدری زیاده که عبور از یک طرف خیابان به طرف دیگر تقریبا غیر ممکنه. البته باید اضافه کنم که در جوان ایرانیان گروه های کوچکی هم از طرفداران موساسد، رهبر ناپدید شده شیعیان لبنان، مخالفان معمر قذافی، رهبر مادام العمر لیبی و تبدی ها هم حضور دارن که البته تعدادشون در مقایسه با ایرانی ها اصلا خیلی اندکه. برای ارائه این گزارش هم من باید با تظاهر کنندگان فاصله می گرفتم. ایرانیان برونمندی که طی 30 سال گذشته هر یک در جایگاهی متفاوت به ابراز دیدگاه‌های خودشون در قبال جمهوری اسلامی می‌پرداختن، اکنون آشکارا دیده میشه که از اصولی مشترک مانند رعایت بی‌قید و شرط حقوق بشر در ایران، جدایی دین از حکومت و البته اعاده آزادی و استقرار دموکراسی پارلمانی در کشورشون صحبت می‌کنند. رسانه‌های آمریکایی هم تظاهرات بزرگ ایرانیان مخالف رو در بخش‌های خبری خودشون بازتاب دادن و بر این نقطه تاکید کردن که رئیس جمهوری اسلامی نه در میان اکثریت ایرانیان در درون ایران و نه در خارج از ایران محبوبیتی ندارد و دولت او در سایه زور پاسداران و پیشیان حکومت می کند. همکنون هم شبکه‌های خبری بین‌المللی مثل الجزیره، مثل CNN و دیگر کانال ها و کانال های رادیو تلویزیونی محلی نیویورک مشغول تهیه گزارش هستند در کنار من و با ایرانیان گفتگو می کنند.
آقای صدیقی،
های ایرانیان عزیز جانم.
آقای صدیقی، صدای شعارها شنیده میشه، ممکنه بفرمایید که شعارها بیشتر در چه زمینه هایی است؟
شعارها برای استقرار دموکراسی و آزادی در ایران هست، بر کناری حکومت مذهبی از ساختار سیاسی ایران هست و تاکید بر آزادی. اجازه بدید که من در اینجا با چند تن از ایرانیان گفتگو بکنم و ببینم که از کجا آمدن و منظورشون از شرکت در این تظاهرات منظور شخصیشون حبت شخصیشون چی بوده. خیلی ببخشید، ما از کجا آمدن؟
من از لس آنجلس آمدم.
ممکنه که خودتون معرفی بکنید و بگید که هدفتون چیه از این؟ چرا اومدید اینجا تظاهرات؟
من رویا تیموری هستم، از لس آنجلس دیشب آمدم ردا، امروز صبح هم رسیدم اینجا. هدف من این هست که صدای بچه های ایران رو به گوش جهانیان برسونیم و اعتراض کنیم به اوباما اگر میخواد که با این دولت خواهر جمهوری اسلامی بشینه بر سر میز مذاکره. و ما اینجا هستیم که بگیم یونایتد نیشن واقعا که شما اگر به فکر منافع مردم جهان هستید باید به فکر بچه های ایران ما باشید.
خیلی متشکرم. خانم شما از کجا اومد؟
من از سان دیگو اومدم.
ممکنه که بگین برای چی اومدی؟
من اومدم اینجا که صدام رو برسونم به همه دنیا که من اینجا هستم برای سپورت مردم هم در ایران، جوانایی که دارن کشته میشن، همه اونایی که دارن تورچر میشن، برای هیومن رایت، ویمن رایت، فور ایران، و وی آر آل هیر تو ساپورت دم.
خیلی ممنون. باید اضافه بکنم آقای قبیلی که واقعا زنان ایرانی در صف اول و مقدم این تظاهرات هستن. من میبینم اجازه بدید با یک خانم دیگر گفتگو بکنم. خانم ممکن است شما بگید از کجا اومدید؟
دوستم باید چند تا از دوستامون از بالا تکرار.
برای چی اومدین اینجا؟
برای اینکه تظاهر کنیم تو ابزار جمهوری اسلامی در کلیت و تمامیته.
خیلی ممنون.
آقای صدیقی، تعداد بله. تظاهر کنندگان، جمعیت نسبی تظاهر کنندگان میدونم کار مشکلی است، ولی تقریبا چه تعدادی اونجا هستن؟
من روز گذشته با یکی از محلی در گفتگو کردم و پرسیدم که چه تعدادی خیابانی رو که اختصاص دادیم برای تظاهر کنندگان که عرضش 80 متره و طولش واقعا نمیدونم چقدره، بسیار طولانیه، چقدر جمعیت جا میگیره. خب ما انتظار داریم که دست کم 20,000 نفر در اینجا حضور پیدا بکنن روز چهارشنبه. من این رقم رو فقط از قول ایشون میتونم به شما بگم، من خودم نمیتونم حد بزنم، فقط میتونم بگم که انبوه جمعیت اونقدر زیاده آقای قبلی که واقعا از یک طرف خیابون به اون طرف خیابون رفتن غیر ممکن شد.
بله آقای صدیقی، آیا گروه های مختلف همه با هم هستن یا اینکه جدا جدا کردن؟
بخیر، همه با هم هستن. من اینجا مشروط طلبان رو میبینم، جبهه ملی رو میبینم، سازمان مجاهدین خلق رو میبینم، گروه های مختلف با نام های مختلف مثل همبستگی ملی ایرانیان و دیگران. من امروز یک یادداشتیم یکی از ایرانیانی که از کانادا اومده در اختیار من قرار داد که به نام روز ایران هست، درش نوشته شده با ادای احترام به خیزش ملت ایران و پشتیبانی از خواسته های قانونی اونها، از آنجا که مبارزان و دلاوران ایران در تظاهرات چند میلیون نفری خود در همه شهرهای ایران در روز 27 شهریور 1388 با دادن شعار همگانی نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، ارادی خود را در عدم اعتقاد به روز خود اعلام کردن رو مردم دانستن. بنابراین کنگره همبستگی ایرانیان پیشنهاد بکنه که روز 27 شهریور هر سال به نام روز ایران در تاریخ مبارزات ملت ثبت بشه.
با سپاس از نادر صدیقی، گزارشگر اعزامیه رادیو فردا به نیویورک. همچنان در پیوند با اعتراض‌ها در خیابان‌های اطراف مقر سازمان ملل، گروه رأی من کجاست یا صداها برای ایران، متشکل از جوانان ایرانی هوادار جنبش سبز، یکی از بزرگترین گروه‌های حاضر و سازمان دهنده این اعتراض است. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با صدرا شهاب، یکی از گردانندگان در واقع برنامه‌های اعتراضی در نیویورک، و نخست از او خواسته توضیح فشرده‌ای درباره این برنامه‌ها بدهد.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون. از طرف گروه ویز مای وود نیویورک، امروز برنامه تجمع اعتراضی گروه های سبز هست در حمایت از مردم ایران، جنبش سبز مردم ایران در مقابل سازمان ملل. تجمع اولمون ساعت 12:30 الی ساعت 4 در مقابل دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در تقاطع خیابان 40 و خیابان 3 هست، و بعد از ساعت 4 تا ساعت 6 در مقابل ساختمان سازمان ملل در پارک دک همرشولد تجمع خواهیم کرد که از ساعت 4 تا 6 خواهد بود.
آقای شهاب، جز گروه سبز یا وایسز فور ایران که گروه شما باشن و هوادار جنبش سبز در امریکا، گروه های دیگری هم امروز از ایرانی ها در برابر سازمان ملل سخنرانی میکنن، ممکنه اشاره فشرده ای به اون گروه هم داشته باشید؟
بله، ازم بزرگتر که شما فرمودین گروه وایسز فور ایران، برنامه‌ای که امروز برگزار میشه وایسز فور ایران هست، یک کولیشنی هست با همکاری و ائتلاف چندین گروه فعال. ویز my vote New York, raise my vote DC, گروه نورکل، گروه سوکل، United for Iran و اینها گروه هایی هستن که در برنامه امروز دست دارن و به ما کمک کردن. گروه های دیگه ایرانی هایی که در مقابل سازمان ملل همکنون در این ساعتی که من اینجا هستم برنامه دارن، گروهی از مجاهدین هستن که اونجا برنامه خودشون رو گرفتن، گروه دیگری هستن از ایرانیان که گروه مستقل سیاسی هستن ولی همراه جنبش سبز نیستن.
امروز در برابر سازمان ملل هم سخنرانی هست و هم یک راهپیمایی در نیویورک در جریان هست. ممکنه راجع به هر کدوم از اینا جدا توضیح بدین؟ آیا راهپیمایی از جای دیگری شروع میشه و بعد گروه راهپیما برابر سازمان ملل میرسن؟
ببینید، ما برنامه‌مون رو در دو قسمت گرفتیم، یعنی از ساعت 12:30 الا ساعت 4 همونطور که خدمتتون عرض کردم در مقابل دفتر نمایندگی ایران هستیم، تقاطع خیابان 40 و خیابان 3. و این به خاطر این هست که نیروهای پلیس یه پارک بسیار کوچیکی در مقابل سازمان ملل هست و این پارک رو به چند قسمت تقسیم کردن و در ساعت‌های مختلف به گروه‌های مختلف دادن. ما ترجیح دادیم که آخرین پارت زمانی رو از پلیس بگیریم که همون 4:00 تا 6:00 هست. پس ما از ساعت 12:30 تا ساعت 4 در مقابل دفتر نمایندگی ایران هستیم. بعد شما گفتید راهپیمایی، به صورت راهپیمایی یا مارچ کردن مجوزی پلیس نخواهد داد در این روزها و تفاوتش هم این هست که ما دست جمعی حرکت کنیم که، ولی راهپیمایی که بشه با بلندگو شعار داد درش، این اتفاق نمیفته، این مجوز نیست. ما از ساعت 4 حرکت میکنیم از همین دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به سمت همون پارک بکم شد، ولی بدون شعار حرکت خواهیم کرد.
آقای شهاب، پس این برنامه‌ای که برای فردا ریخته شده و گفته میشه پل معروف بروکلین رو سبز خواهند کرد جوانای ایرانی، در مورد اون چطور؟ اونجا هم راهپیمایی نخواهد بود؟ اون برنامه چی هست؟
برنامه فردا متفاوته. برنامه 24 باز هم ارگانایزر برنامه همین گروه ویزمالوت نیویورک هست و بقیه گروهایی که ما رو حمایت کردن، من ازشون اسم بردم و در راستای سیاست جنبش سبز هستند و حمایت از صدای مردم ایران. فردا برنامه‌مون از ساعت 10:30 از سمت بروکلین شروع میشه و این تومار سبز ایرانیان که امضا شده، احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست، احمدی نژاد از نات پرزیدنت ایران، اینا از ابتدای از بروکلین شروع میکنیم به نمایش و همینطور حرکت میکنن، یعنی نفر ابتدایی که این تومار رو دستش میگیره حرکت میکنه به سمت منهتن و از بروکلین تا منهتن بروکلین بریج رو سبز خواهیم کرد. همونطور که میدونید یکی از مهمترین شاخصهای شهر نیویورک از بروکلین بریج و برای اولین بار نماد آزادی بخشی یک جنبش روش به نمایش در میاد.
هیئت ایرانی که وارد سازمان ملل میشن، شما با اونا که روبرو نخواهید شد؟
با هیئت ایرانی شما میفرمایید؟ با هیئت ایرانی فرستاده از ایران؟
بله، با هیئتی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی و در رأس اون آقای احمدی نژاد هستند.
آقای احمدی نژاد زمانی که ایشون سخنرانی دارن ما در حال تظاهرات علیهشون هستیم. عرضم به حضورتون که اتفاقا به خاطر اینکه مسیرشون از این سمت بود ما چند بار باهاشون برخورد کردیم و قیافه‌های گرفته و غمگین اینا رو هم دیدم. خیلی اتفاق خوشایندی بود امروز برای من.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از نیویورک فاصله میگیریم و به شرق آمریکا و پیتسبرگ میرویم. نمایندگان کشورهای گروه 20 یا به قول آمریکایی‌ها G20 فردا در نشست دو روزه‌ای به مسائل اقتصادی جهان خواهند پرداخت. نادر وکیلی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا در پیتسبرگ، در آستانه این نشست به ما میگوید که فردا در این شهر چه خواهد گذشت.
در نشست کشورهای گروه 20 فردا پنجشنبه در واقع دو تا مسئله عمده مطرح خواهد شد. یکی مسئله به اصطلاح ارزیابی مقابله‌ای که با بحران اقتصادی از یک سال پیش تقریبا شروع شد، کمتر از حتی یک سال پیش، یک ارزیابی از فعالیت‌هایی که کشورهای صنعتی جهان و کشورهای بزرگ و در حال توسعه جهان به اصطلاح انجام دادن، یک ارزیابی بکنن که چگونه انجام این تقابل پیش رفته با بحران اقتصادی و چه کارهایی هست که دیگه باید انجام بشه. مسئله دوم مسئله ایست که در رابطه با تغییرات جوی و اقلیمی جهان هست که به هر حال به خطراتش و تهدیدهاش هر روز بیشتر وقوع حاصل شده از طرف این کشورها و در نتیجه این مسئله هم بهش این مسئله هم مسئله ایست که در واقع به همون اندازه مسئله اول اهمیت رو مطرح خواهد شد.
آقای وکیلی، اگه ممکنه بفرمایید که نمایندگان در واقع کشورهای گروه 20 چه مسئله‌ای رو در این نشست پیتسبرگ مطرح و بررسی میکنن؟
ببینید، آخرین کنفرانسی رو که در واقع کشورهای گروه 20 داشتن در ماه آوریل همین سال جاری بود، یعنی حدود 6 ماه پیش در لندن برگزار شد. این اولین کنفرانسشون بود بعد از این پیدایش این بحران اقتصادی که در اواخر سال گذشته 2008 به طور ناگهانی پدید آمد و در اونجا در واقع این کشورها تصمیم گرفتن که یک مقررات مالی وضع بکنن. همه کشورهای اصطلاح صنعتی و کشورهای در حال توسعه بزرگ مثل چین و هند به ویژه یک مقرراتی وضع بکنن که به اصطلاح دیگه از این اتفاقات در آینده امکان وقوعش حداقل خیلی کم بشه. و این در واقع این کنفرانسی هم که امروز فردا تشکیل خواهد شد در واقع از یک نگاهی است به فعالیت‌هایی که این کشورها در این مدت انجام دادن و ببینن که چقدر پیشرفت داشتن و چه کارهای دیگه باید انجام بدن. به هر حال کشورهای گروه بعد همونطور که میدونید آقای قویمی ترکیبی هستن از کشورهای صنعتی جهان و کشورهای در حال توسعه، دیگه کشورهای بزرگی که مثل هند و یا چین، که در واقع مجموعه این کشورها چیزی حدود 70% رشد ناخالص تولید ناخالص ملی رو دارن و در واقع بیش از 70-80% جمعیت و سوم جمعیت جهان رو هم در بر میگیرن. کشورهای مثل هند و یا مثل عرض کنم که برزیل و چین خب رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای داشتن در یک دهه اخیر، رشد 8% و حتی بیش از 8% بعضی از این کشورها داشتن و از دو جهت حائز اهمیتی که به هر حال از این که این بحران اقتصادی که در واقع از آمریکا شروع شد و به همه جای دنیا هم به هر حال به سریع گسترش پیدا کرد، یکی مسئلهش این بحران اقتصادی است، یکی هم برخورد با این بحران اقتصادی، یکی هم مسئله برخورد با تحلیلی است که تغییرات آب و هوایی در جهان به وجود آورده.
آقای وکیلی، آیا تعداد این کشورهای شرکت کننده در نشست پیتسبرگ واقعا 20 دولت هست یا تعدادشون بیشتره؟
این کشورها که اولا این رو خاطرتون بگم آقای قدیمی، چند نمایندگانی که میان برای شرکت در این جلسه رؤسای بانک مرکزی این کشورها هستن و وزرای مالیشون. اما اینکه فرمودید که سوال کردید که 20 کشور، اگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا منهای فرانسه، منهای بریتانیا و منهای آلمان رو به صورت یک کشور فرض بکنیم، بله حدود 20 تا میشن، ولی در واقع عملا بیشتر از 20 تا هستن. غیر از اینکه کشورهای مثل فرانسه و بریتانیا و آلمان و ایتالیا جایگاه خودشون در این کشورهای گروه 20 دارن، بقیه کشورهای اروپا مجموعاً رو یک کشور حساب کردن. در نتیجه که تعدادشون 20 خواهد شد، ولی از کشورهای مهمشون به هر حال من براتون به حروف الفبای لاتین بگم، آرژانتین هست، استرالیا هست، برزیل هست، بریتانیا هست، بعد کشورهای مثل هند، چین، اندونزی هست، از کنگه عربستان سعودی هست به خاطر تولید نفت سرشارش در حال در این رده قرار گرفته و این کشورها به حال بله تبدیشون به حال بیش از 20 کشور میشه.
با سپاس از نادر وکیلی، فردا گزارش های دیگری به صورت مستقیم از نشست گروه 20 در پیتسبرگ خواهید شنید و در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی توجه فرمایید.
آقای داستان که مردم رو به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به محاکمه میکشید، کسی که بزرگترین اقدام علیه امنیت ملی رو مرتکب شده شخص محمود احمدی نژاده، چرا که با تحریک یک کشور خارجی به حمله به ایران با شعار محو اسرائیل بزرگترین خطر رو برای امنیت ملی و جان و مال ایرانیان به وجود آورده.
خواستم بگم تو ایران هیچ آزادی نیست واسه جوونا، جوونا کردن توی بوتی نمیتونن حرفی هم از خودشون بزنن.
این بسیجیان هن که خامنه ای را میپرستن و خامنه ای هم دوست میدارد که پرستیده شود و ما از این عابد و معبود هر دو بیزاریم. بس آقای حجاییان بگوید خامنه ای خداست. آیا گمان میبرید که ما خواهیم پذیرفت؟ ما میگوییم خامنه ای خدای ما نیست، بلکه نوکر ماست.
چرا این آقای احمدی نژاد نمیخواد به حرف مخالفاش گوش بده؟ چرا نمیخواد به حرف مردم گوش بده؟ تا کی میخواد این کارا رو ادامه بده؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید در ایران اعلام کرد که اعترافات متهمان علیه خود و دیگران معتبر و مسموع نیست. آیت الله منتظری این موضوع را در پاسخ به نامه میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری، درباره حوادث پس از انتخابات 22 خرداد ابراز داشت. حسن یوسفی اشکوری نویسنده و پژوهشگر دینی در گفتگو با الهی روانشاد نامه آیت الله منتظری را برجسته و ممتاز تلقی می کند و چنین می گوید:
محورهای این نامه رو در پاسخ نامه آقای مهندس موسوی در دو موضوع میتوان خلاصه کرد. موضوع اول تایید همون برنامه‌های آقای موسوی بود، به خصوص با محوریت ایجاد و یا گسترش شبکه‌های اجتماعی به منظور پیشبرد جنبش اعتراضی و همینطور به عنوان یک محور وحدت ملی و اجتماعی که آقای منتظری هم صریحا این رو تایید کردن، این رو حتی با آیات قرآن و با آرای مذهبی هم محکم‌تر و استوارتر کردن. و محور دوم که مسدودترین بخش نامه ایشون بوده، پاسخ به سخنان رهبری در نماز عید فطر بوده در مورد مسئله اعترافات که ایشون با استحکام فقهی و با استدلال کافی نشون دادن که سخنان رهبری در بخش اعترافات افراد مبنی بر نافذ بودن اعترافات افراد در دادگاه ها علیه خودشون درست نیست و این رو به صورت منطقی و مستدل نادرست اعلان کردن و فکر میکنم در مجموع نامه بسیار خوب و یک متن بسیار شایسته و مستدل بوده و اثر اجتماعی و سیاسی دینی خودش رو هم خواهد گذاشت.
با این حساب اسارت آقای خامنه‌ای در نماز عید فطر و ضدیت آیت الله منتظری اکنون با اون تا چه حد میتونه از منزلت شرعی و فقهی ایشون کم کنه؟
بر اساس اصل 57 قانون اساسی ما ولی فقیه مقام قدرت مطلقه رو داره، یعنی قدرت مطلق و بی‌نهایت و نامحدود، اما در مقابل بدون پاسخگویی و ایشون هم در تمام امور کم و بیش دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته از اول و با گذشت زمان هم حدود اختیارات ایشون عملا بسیار گسترده و نامحدود شده و در این انتخابات اخیر هم دیگه به طور مستقیم ایشون وارد ماجرا شد و خودش از مقام ناظر بی‌طرف خارج شد و طرف بحث و گفتگو و مناقشه قرار گرفت. از مجموع این عملکردها و رفتارها به این نتیجه میتوان رسید که روز به روز بر شدت انتقادات مخالفان و منتقدان در ایشان افزوده شد و به ویژه مراجع و علما و حتی علمای تقریبا سنتی و یا حتی به نوعی مرتبط با حکومت هم به انتقادات مستقیم و غیر مستقیم از ایشون پرداختند. از مجموعه اینها میتوان به این نتیجه رسید که قطعا موقعیت فقهی، دینی و سیاسی ایشون در شرایط فعلی نسبت به گذشته زیر سوال رفته و موقعیت دینی ایشون و همین جور نفوذ کلام ایشون در ساختار نظام و همینطور در جامعه به شدت کاهش پیدا کرده. اساس موضع‌گیری ایشون در جریان بعد از انتخابات به ویژه از منظر قانونی و حتی از منظر شرعی و دینی هم زیر سوال همین سخنانی که چون در همین آخرین نماز عید فطر گفتند خود یکی از این سخنان قابل توجه و مهمه که هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی شگفت انگیز می نماید. طبیعیه که چنین سخنانی یا چنین تصمیم گیری ها و رفتارهایی موقعیت و منزلت فقهی و شرعیشون رو زیر سوال می بره، همون گونه که بسیاری از علما و مراجع هم در گفتارها و بیانیه هاشون به طور صریح و روشن به این موضوع اشاره کردن.
آقای یوسفی اشکوری رئیس صدا و سیما رو آقای خامنه ای انتخاب می کنن. دادستان میگه صدا و سیما کار غیر قانونی انجام دادن، چرا که دادگاه ها رو پخش کردن و تعدادی افراد در مزان اتهام قرار گرفتن. حالا اگر دادستان صدا و سیما رو متهم میکنه و رئیس صدا و سیما دستورش رو از بالا مقام رهبری میگیره، پس در نتیجه دادستان از رهبری انتقاد میکنه. نظر شما در این باره چیه؟
حالا این فکر میکنم که برمیگردد بیشتر به دعواهای پشت پرده و تغییر موازی که گاهی در پشت صحنه اتفاق میفته و ما در پیش صحنه از اون خیلی آگاه نیستیم. تا اونچه که به نظر میاد و روشنه و میتوان روی اون تاکید کرد اینه که تا همین نماز عید فطر اخیر سیاست بر این بوده که این دادگاه‌ها پخش بشه، این حرفا زده بشه و به هر حال بهره برداری سیاسی از اون انجام بشه. اما به نظر میرسه که اخیراً به هر دلیلی تصمیم بر این شده که یه خورده جو آروم بشه و حداقل بخشی از افراد یا خانواده‌ها که مورد اتهام واقع شدن در دادگاه‌ها علیه اونها سخنانی گفته شده، اونها یه خورده مسئولیت پیدا بکنن. بر اساس این تغییر موضع هست که امروز دادستان چنین سخنی میگه و طبعا عملکرد و رفتار صدا و سیما زیر سوال قرار میگیره و مورد به اصطلاح پرسش واقع میشه. اما به نظر میرسه که صدا و سیما در گذشته طبق دستور و سیاست از بالا عمل کرده و حالا اگر سیاست عوض شده طبیعیه که مسئولان صدا و سیما هم میتوانند به دستورات اعلان شده به اونها استناد بکنند و خودشون رو از زیر این فشار و انتقادات برکنار بکنند.
با صدای حسن یوسفی اشکبری مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. مهرتان پایدار، روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و اور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. گیسشون قد کمون، رنگ شبق از کمون بلد ترک، از شبق مشکی ترک. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرین جیرین صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای نازنین چتون زار میزنین، توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب. نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیترسین پریا، نمیاین به شهر ما. شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمونه من، بادام بودم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرخسن و میرخسونن. قنچه ی خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشا استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشا استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشا استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. قصه مرغای پرشکسته. آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود. کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره، دلش خبردار داره. دنیای ما هی 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 عقب آتیش لی لی لی، تو قلب شب که بدگله، آتیش بازی چه خوشگله. آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز و تب نمونده، به جستن و وجستن، به تو حوز نقره جستن.
سیمی خشک چوبی خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
هار بیامد، آهنگ رهایی ز ته کار بیامد، اثبات اراجیف به انکار ایا شد، کتمان حقیقت به یه برهان بیامد. گرداب تحول همه را غرق نموده، شمشیر عدالت هدف خلق نموده. هنگام ز فرهنگ و فرمان به تزیین، یک بمب و هوایی ما را انگاژه نموده. تو شد اجسام فانیک، از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست. ابزار هنر گشت همین قیچی و ماژیک، کانون توجه سپس قاف بیامد، اسرار طبیبه سر بام بیامد. در نام محبت پی دار روا شد، اشار خوزبر به کار ما.
American Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
La lluvia en la ventana, pirulita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía. Y nuestra conversación. Ya no hay remedio. Hay que cantar esta canción.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کماندر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است. نه به وسیله ما، بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه ها، مفاصل و رشته های عصبی می انجامد و کمر، پا و یا بخش های دیگر بدن را می تواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص تا از کوتاه بودن یک پای خود کاملا بیخبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دوست دارم هنوز، چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. بارون رو دوست دارم هنوز، بدون چتر و سرپناه، وقتی که حرفای دلم جا میگیرم توی یه آب. شونه به شونه میرفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه میرفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. یه روز تو خلوت پیاده رو پرسه یه پاییزی ما مرداد داغ دست تو. بارون رو دوست داشتی یه روز عزیز هم پرسه من، بیا دوباره پا به پا تو کوچه ها قدم بزن. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
شده از تابلو راه به راه، یکی میگه برو دیگه، یکی میگه وایسا، یکی میگه اینجا، یکی اونجا، دلش نشون میده راه بهتر و سر برا میکنه هر در به در. و اگه عاشق پرس زن باشی، اگه یه دیوونه مثل من باشی، با تیغ فلش ها کلک دو میکنن، با صدای بلند عربده میزنن. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و ولش همه سمت فلش. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و ولش همه سمت فلش.
شوی
دلش رو رفت یاداد کی میگه آدم خوب خاکستری دست فیز دست بین این دو رنگ فقط چیزا که خودش یادم زرنگ علیه و دنبال راه تازرم دنبال دستی که پل بسازرم باید یکی باشه که راهش ست کنه یکی باشه که مسیر شعر ست کنه آدم ها مثل کلده چوبون میخوام مثل سقف شطرا زاربون میخوام آخت زلیل شدن آدم ها دیگه چشمشون به دهنه چوبونه که چی میگه باید افزار تو دستش باشه تا یه وقت کسی جرعت نکنه باشه آره آره اینجوری روزگار کج بری میرسی به تیره که دار فرش که سمبول مقدس شده تو دست جوکونا دست به دست شده جوکونان که میگن ما چی کار کنیم کی بیشه برسیم و کی فرار کنیم فرش رو که گم کنی جا تو زندوره هر کسی بگه نه بیشه ما مهمونه هیچ کس راه بره دنبال دلش شب و راست و بلش همه سمت فلش هیچ کس راه بره دنبال دلش شب و راست و بلش همه سمت فلش چه زلیل شدن آدم ها دیگه چشمشون به دهن چوبونه که چی میگه یکی باید این قانون رو بشکنه اون یه نفر کیه تو یا منه هیچ کس راه بره دنبال فلش شب و راست و بلش
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. نظر شما چی؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20424221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فردا.
Hey.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
The crowd would sing. Now the old king's dead.